با نام او و با سلام. غزل 64 رو از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش رو داریم. اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی چن دهان پر از عربی است. این غزل در بحر مجتس سروده شده. دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. بحر مجتس از منظر ملودی و وزن و ریتم و آهنگ دومین مقام رو در دیوان حافظ داره، پس از بحر رمل مخبون. زیرا در حدود 120 غزل از غزلهای حافظ در بحر مجتس سروده شده. حالا جزئیات رو خیلی بهش نمی پردازیم، زیرا فرصت ما رو محدود میکنه. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. دوبار اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. این مطلع از دو منظر خالی از ضعف و علتی نیست. اگر چه عرض هنر در برابر یار بی ادبی است، اما دهان پر از عربی است. می‌بینیم که پاسخ درستی برای مصرع نخست نیست. این یک. دو دیگر، دهان پر از عربی است یعنی چه؟ هیچ مفهومی را نمی‌توان از عبارت دهان پر از عربی است استنباط کرد. البته می‌دانیم خواجه چه می‌خواسته بفرماید، ولی به راستی این مفردات با مفهومی که در ذهن او می‌گذشته است متفاوت است. از آنجا که در روزگار خواجه بزرگ شیراز حافظ در واقع زبان هنر و علم و دانش زبان عربی بوده است، یعنی چرا حالا زبان عربی برای این که تمام کشورهای اسلامی زبان عربی رو تقریباً خواص و فرهیختگانش می دانستند، خب اگر کتابی، رساله‌ای، مقاله‌ای به عربی تنظیم می شد و نوشته می شد، مخاطبان بیشتری طبیعی است که می داشت. برای همین زبان غالب، زبان علمی، زبان هنری در آن روزگار زبان عربی بود. این که می فرماید زبانم خموشه اما دهانم، دهان رو به طور کلی ظرفیت علمی خود دانسته، خواسته تناسب دهان و زبان رو هم حفظ کنه. می فرماید اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیه، اما دهانم پر از عربی است. یعنی بسیار به این زبان و همه علومی که با این زبان ارتباط داره و هنرهای گونگون احاطه دارم در واقع. اما دهان پر از عربی است عبارتی کاملا سست و ناسخته است و از منظر ترکیب نیز خالی از علت و عیبی نیست. بیت دوم، پری نهفت رخ و دیو در کرشمه حسن. پری، عرض کردم خدمت دوستان و شنوندگان و گرامیان که اساساً به جن مؤنث گفته می شده. پیشینیان این گونه می پنداشتند که هر پری، هر زیبارویی، این نمیتواند از بشر و انس و آدمیان باشد، حتما باید از قدرتی ورای این عالم و از قدرتی ورای عالم مادی کمک گرفته باشد. از این نظر مجازن رفته رفته پری، با اینکه در مفهوم یعنی جن رفته رفته مجازن به هر زیبارویی گفته میشد پری، امروز هم به کار می رود. منظورم از این مقدمه این بود که به مفهوم واقعی واژه التفات نکنید. پری روی نهفته و دیو که سمبل همه پلیدی ها و زشتی ها و کراهت هاست در حال کرشمه است. بسوخت عقل ز حیرت، عقل از حیرت می سوزد که این چه بلعجبی است. بلعجبی یعنی تردستی، شعبد بازی و اصولاً کارهای که خارق العاده است، از عادت فراتره. این بیت کاملاً از جلال الدین محمد بلخی توارد شده، زیرا جلال الدین محمد در دیوان شمس این گونه فرموده است: ربود عقل و دلم را جمال آن عربی، درون غمزه مستش هزار بلعجبی. این بیت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون چو مست و خرابم سلای بی ادبی است. میبینیم که این غزل به گونه ای اقتباس شده از پاره ای ابیات مولانا و دیوان شمس. بلعجب و بلعجبی از کنا و القاب است، یعنی تردست، کسی که شگفتی آفریند و شعبد باز است. در این چمن گل بیخار کس نچید، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. ببینید در این بیت تأکید رو گل و خار و مصطفوی و بولهبی است. تأکید باید رو این واژگان باشه تا معنا روشن بشه. در این چمن گل بیخار کس نچیداری، چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. چمن اشاره به دنیا دارد دیگه، این هستی، این دنیا. در این چمن هیچ کس نتوانست گل بیخاری بچیند. البته اینجا آری حشو است. نسخه های متعددی داریم که آری رو فرو افکنده و از این حشو کرانه گرفت. در این چمن هیچ کس نتوانست گلی بچیند که خاری سرانگشتان او را نیازارد، زیرا چراغ مصطفی در کنار شرار بولهب است. ابولهب یا همان عبدالعزا، عم پیامبر، که همیشه تا آخر با پیامبر در جدال بود و در مخالفت، اینجا تناسب شرار و شرار نیز همین گونه نیامده است. شرار شرار را تداعی می کند و شرار شرار را، و چه التفات و ایهام زیبایی. چراغ مصطفی اشاره به آیه‌ای دارد که با سراج منیر پایان می‌پذیرد. تا آنجا که به یاد دارم، انا ارسلناک سراجن منیرا. مفردات میانی این آیه رو فرو افکندم تا حاصل زودتر به دست بدهد. ما تو را سراج منیر فرستادیم. اینجا چراغ مصطفی اشاره به همان سراج منیر دارد. می‌فرماید چراغ مصطفی با شرار یا شرار بولهبی. شرار و چراغ سجع. عرض کردیم که سجع چند نوعه؟ سه نوع: سجع مترف، سجع متوازن، سجع متوازی. سجع متوازی دو کلمه هم وزن و هم روی، مثل جام و کام. پس به این سجع ها میگیم سجع متوازی. دوستان شنونده، سجع و با جناس خلط نکنند. جناس از یک هجا و سیلاب بیشتره. دیدم شارحان بزرگی به اصطلاح کام و جام رو جناس تصور کردند. هرگز این گونه نیست. سجع به واژگانی اطلاق می شود که یک سیلابی باشد. سجع متوازی چه بود؟ سجعی هم وزن هم روی، جام کام. سجع متوازن کدام بود؟ سجع متوازن دو کلمه هم وزن با روی مختلف، مثل کام و کار. میبینیم کام و کار هم وزنن، اما حرف آخرشون، حرف رویشون با هم اختلاف داره. سجع متوازنن. سجع مترف کدام بود؟ دو کلمه با یک روی، رویشون همانند باشه، یعنی حرف آخرشون یکی باشه ولی هم وزن نباشن، با وزنهای مختلف ولی با یک روی، مثل دست و شکست. دست و شکست هم وزن نیستند. دست بر وزن فعل، شکست بر وزن فعله، اما حرف رویشون یک حرفه، یک جنسه. در نتیجه باید عرض کنیم که چراغ و شرار سجع متوازنه. چرا؟ زیرا هم وزنن ولی غین حرف روی چراغ و حرف روی شرار ره هست. گل و خار نیز آرایه طباق یا متضاد و یا مطابقه است، ولی حتما پارادوکس نیست، زیرا پارادوکس رو بسیار مثال زدیم و در جای خود عرض می کنیم هر طباقی و هر تضادی را نمی توان پارادوکس گفت. چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. مصطفی و بولهبی هم سجعند، به گونه ای سجع متوازی. مصطفی بولهبی تقریبا، چون حرف آخرشون از یک جنسه. و اما شرار اگر التفات داشته باشید یعنی جرقه. شرار به معنی جرقه و پاره آتشه. شرار جمع شر، یعنی بدان، شرار امت، بدان، شرور. حالا این تفاوت داره، شرار و شرور عرض می کنم، ولی مقصودم آن است که عرض کنم شرار، شرار را هم به یاد می آورد و بسیار ایهام تدائی دلپذیری است. و بنده با شارحان و دانشمندانی که ایهام تبادر به کار می برند موافق نیستم. ایهام تبادر یکی دو علت هم دارد و زیبا نمی نماید. بگوییم ایهام تدائی بسیار لطیفتر می نماید. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد. چرا دون پایگان و دون مایگان و فرو مایگان را بر صدر می نشاند و قدر می دهد. زیرا کام بخشی او بی سبب است. اما این مصرع خالی از ضعف و علتی نیست که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. ما می دانیم که خواجه چه می خواسته بفرماید، اما اگر کام بخشی را به ضمیر او چه اضافه بکنیم چه نکنیم، باز از ضعف و علتی خالی نیست که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. می‌خواسته بفرماید کام بخشی فلک بی سبب است، بهانه‌ای نمی‌خواهد. اما به راستی که کام بخشی او را کام بخشی بهانه بی سببی است. می‌بینیم که مفردات کاملاً از ضعف خالی نیست. می توانست بفرماید که دارم به عنوان پیشنهاد عرض می کنم و برای این که بگوییم چرا این مصرع از ضعف خالی نیست، نه این که خدای نخواسته این گونه مفرداتی رو به جای این مصرع ثبت کنیم. این گونه می خواسته بفرماید بهانه کام بخشی او بی سببی است، در صورتی که می بینیم به هیچ شکل این مفردات با مفهومی که در ذهن او می‌گذشته همخوانی ندارد. به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط. یادمون باشه جو معیار وزن بوده، تصور میکنم 72 جو یه مثقال میبوده، یعنی جو بسیار قدری بسیار ناچیز داشته و معیاری بوده است برای وزن که گفتن 2 جو نمیخرم یا به جوی نمیخریم، یا اینجا فرموده است به نیم جو، یعنی هیچ چیز اندک مقداری هم اعتبار و اهمیت و قیمت نداشته. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی است. می فرماید مرا که ایوان و آستانه خانه و ایوان مستوه است، من مستوه رو بر ایوان ترجیح میدم. و تنبی یعنی شاهنشین. دیدید که بخشی از خانه به گونه‌ای به حیات احاطه داره و بالکن امروز میگوییم، منتها شاهنشین بخش‌های متفاوتی رو نیز به خود میافزوده، با نقاشی‌ها و آیینه‌کاری‌های دلپذیری زینت میافته، همینطور بالاکن ساده نبوده است. می‌فرماید که بالاکن و ایوان و تنبی من، شاهنشین من، بارگاه و قصر و خلاصه همه اینها در برابر مستبه، مستبه در واقع پیشخان میخانه رو شاید بگویند، هیچ است. من مستبه رو، پیشخان رو بر همه شاهنشین ها و ایوان ها و آستان ها و بالکن ها و قصر ها ترجیح می دهم. تنبی پس یعنی شاهنشین، بالکن. البته بالکن واژه‌ای است که غربیه و تصور می کنم فرانسوی. مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی من، شاهنشین من پای خمه. مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبیست به نیم جو نخرم. این گونه باید با تأکید اگر بگوییم با این تأکید مفهوم کاملا روشنه. مرا که مستبه ایوان است و پای خم تنبیست، که اینقدر مستبه و پای خم برای من اهمیت داره که بر همه اونها ترجیح دارد، تاق خانقاه و رباط رو به نیم جو نمیخرم. خانقاه که معلوم است، رباط چه بوده است؟ رباط جاهایی بوده است که واقفان میساختند برای ابن السبیل، بیشتر برای رهگذرانی که از فضیلتی نیز برخوردار بودند، و این رباط ها برای اهل نظر موقوفاتی هم داشته. وقت رفته رفته اهل رباط کسانی بودند که به زهد و پرهیز شهرت میافتند، بعد مجازن رباط شده جایی که زاهدان خلوت میکردند، او وقت رفته رفته از آنجا که ریاکاران هم تا جایی رو ببینند و وقتی رو مقتنم بشمارند که به آلاف و الوفی برسند، پایگاه و جایگاه زاهدان پرهیزکار رو نیز گاه اشغال می کردند. وقت رفته رفته رباط و خانقاه چی می شده است؟ جای ریاکاران و مقصد جویان. در اصل این گونه نبوده است، همیشه هم این گونه نیست. گفتش که در این چمن گل بیخار کس نچیداری، طبیعی است که در کنار یکدیگر ریاکاران و ام الوقتان و ابن الوقتان متهم کنند پرهیزکاران و زاهدان را. به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط، مرا که مستبه ایوان و جای خم تنبیست. اینا اینقدر ریاکارند و فاسد که هرگز حاضر نیستم به نیم جو طاق خانقاه و رباط رو عوض کنم. به راستی ما نمیدانیم چرا طاق خانقاه و رباط رو، زیرا طاق خیلی ارزش داشته که به نیم جو طاق رو نمی خریدند، یا اینکه اصطلاحی بوده است در آن روزگار به کار می رفته، زیرا طاق بوده است که اعتبار داشته است، سایبان بوده است، از برف و سرما نگاه می داشته است. به درستی نمی دانیم چه اصطلاحی بوده است، چگونه به کار می رفته است، ولی همینقدر می فهمیم که طاق ارزش ویژه‌ای داشته است. امروز هم می گوییم که به طاق رسیده است، یعنی دیگه اساس کار شده و بنیان یافته. فرصتی نیست که از خم به سبو ریزی می. خداوند یارت. اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی کن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی است. در این چمن گل بیخار کس نچید آری، چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی. دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی که در صراحی چینی و ساغر حلبی. هزار عقل و عدد داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی. بیار می که چو حافظ مدامم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبی.